بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله الارضین جعل الله فرجه شریف. مسئله 50 تمام شد. ما در کل مسئله با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به نتیجه واحد رسیدیم. فقط در یک مورد حضرت امام رضوان الله علیه احتیاط وجوبی فرموده بودن، ما اونجا گفتیم که ظاهرا احتیاط نیست، فتواست، اقواست، نه احوت. و الا ما بقیه مواردی که حضرت امام فرمودن در مسئله 50 به همون شکلی که فرمودن ما هم همون رو قبول کردیم. یک بار من فقط مسئله رو میخونم و از این مسئله میگذاریم بریم برای مسئله بعدی که مربوط است به حج شخص مستبصر، کسی که قبلا شیعه نبوده و بعد شیعه شده. اما مسئله 50 که مربوط بود به کافر، حضرت امام بله اون رو من حذف میکردم، اجازه بدید من برسم به اون آخرین اسلایده. بله حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن یجب الحج علی الکافر ولا یسخ من الکافر ولو اسلم این کافر و قد زال استطاعت این کافر قبل از اسلامش لم یجب بر این کافر حج ولو مات این کافر حال کفرهی بدون این که حجش رو انجام بده. البته گفتیم مفروض مسئله اینه که این کافر مستطیعه، لا یغزا از این ناحیه این کافر ولو احرم این کافر در حال کفرش ثم اسلم لم یکفهی اون احرام، چون احرامش عبادیست منعقد نشد و وجب علیه الاعاده من المیقات اگر میتواند و الا فمن موضعهی همون جایی که است. نعم لو کان داخلا فی الحرم فاسلم فالاحوت مع الامکان ان یخرج خارج الحرم و یحرم، که اینجا تنها جایی بود که ما با حضرت امام رضوان الله علیه یک تفاوت کوچک پیدا شد بحثمون. گفتیم این احتیاط نیست، وجوب اقواست، فتواست، چون توضیح دادیم که علمای دیگه هم که اینو نگفتن ظاهرا این مسلمشون بوده و توضیحش رو قبلا دادیم. والمرتب یجب علیه الحج یعنی وقتی مستطیع باشه، سواء کانت استطاعته و حال اسلامه او بعد ارتداده ولا یصح حج از ناحیه مرتد، فإن مات این مرتد قبل از اینکه توبه کند بر این حجش هم عقاب خواهد شد. و از جانب مرتد که در حال همون ارتداد مرده حج قضا نخواهد شد علی الاقوا. و اگر این حج تو اگر این مرتد توبه کند حج بر او واجبه و صحیح هم هست. توضیح دادیم که مرتد میتواند توبه کند، حتی مرتد فطری مرد که حکمش مرگه اون هم میتونه توبه کنه. توبه بین هو و بین الله مقبوله، واقعا مسلمان میشه، واقعا برمیگرده به اسلام، ولو اینکه به فرض ما بگیم حکم قتلش ساقط نمیشه، که البته توضیح دادیم که حالا فتوای مشهور چیه و ما نظرمون تو بحث حدود چه بوده. فرمودن که اگر این تو مرتد توبه کرد باید حجش رو انجام بده، سواء بقیت استطاعته او زالت قبل توبته. اینجا بود که با کافر اصلی فرق داشت، که در کافر اصلی گفتن اگر قبل از توبه استطاعتش زائل بشه حج بر او واجب نیست، اما در مورد مرتد میفهمان نخیر واجبه. توضیح دادیم که الاسلام یجب ما قبله، دلیلش در حد دلیل لبیه با اون توضیحاتی که قبلا دادیم، و اونطوری که مراجعه به آثار فقها نشون میده فقها مرتد و شامل در واقع دلیل جب نمیدونن، مشمول دلیل جب نمیدونن و معتقدن که دلیل جب مرتد رو در بر نمیگیره، شاملش نمیشه. بنابراین ارتکاز نسبت به مرتد یا نیست یا مشکوکه و در هر حال نمیشه در مورد مرتد به قاعده جب تمسک کرد. در نتیجه همین که امام فرمودن و اکثریت فقها فرمودن درسته. بعد فرمودن ولو احرم حال ارتدادهی فکل کافر الاصلی، که بالاتر مطرح شد که ثم اسلم لم یکفهی و وجب علیه الاعاده من المیقات ان امکن و الا فمن موضعهی نعم لو کان خارجا فی الحرم فاسلم. امام فرمودن فل احود مع الامکان یخرج خارج الحرم ولی یحرم، که ما گفتیم الاقوائینه، همون این اون عبارات تکرار میشه. ولو حج این جناب مرتد فی حال اسلامی ثم مرتده لم یجب علیه اون اعاده اون حجی که قبلا در زمان اسلامش انجام داده علل اقوا، برخلاف شیخ طوسی و اون عبارتی که شیخ داشت و گفتیم که خود شیخ هم بعد از اینکه اون عبارت رو فرمود بعدش گرفتار تردید شد. ولو احرم این جناب مرتد مسلمن ثم مرتده ثم تابه لم یبطل احرامه علل اصح، احرامش باطل نمی شود. اینجا عرض کردیم این بحث به این برمیگرده که آیا حج جزء افعالی است که این اتصال درش نیست؟ اگر اتصال درش نباشه این فرمایش درسته، اما اگر جزء افعالی باشه که در اونها اتصال وجود داره مثل صوم، این فرمایش درست نیست. یعنی فقها همه قبول دارن که در صوم اگر یک آنی شرایط صوم از بین رفت، صوم اون روز کلا باطل میشه. ولی در مورد حج خب این بحث هست. البته اونقدی که من دیدم هیچ کس ندیدم در حج غیر از اینی که اینجا امام فرمودن فتوا بده، در حدی که من دیدم. درسته به عنوان یک احتمال مطرح شده که مثلا باطل باشه احرامش از باب این که مثلا وسطش تخلل کفر شده، ولیکن ظاهراً همه فقها در حدی که من دیدم این بحثو دارن که اگر محرم شد و بعد مرتد شد احرامش صدمه نمیبینه. البته اگر نبود این که واقعاً تقریباً اجماعیه، یعنی آدم نگاه میکنه من ندیدم مخالفی پیدا کنم، بعید نبود، یعنی میشه کسی یه همچین تردیدی رو بکنه که آقا احرام یک حالت اتصالی داره، شخص محرم که میشه در یه حالت خاصی همین حالت احرام رو ادامه میده تا بره مثلا اون اعمال حج رو انجام بده یا اعمال عمره رو انجام بده. وقتی اعمال حج یا عمره رو انجام داد اون موقع است که از احرام خارج میشه، پس یه هیئت اتصالی داره. اگر ما این رو بگیم اون وقت جای تردید میشه این فرمایش. اما از اونجایی که عرض کردم من ندیدم هیچ فقیهی رو که چنین چیزی رو بگه، لااقل در حدی که من دیدم، بنابراین ما هم همین فرمایش که امام فرمود و اون جلسه هم گفتیم ما هم قبول میکنیم، چون ظاهرا همه در این تسالم دارن که در حد چنین هیئت اتصالی نیست. اما مسئله 51 فرمایش امام اینه لو حج المخالف، مقصود از مخالف یعنی غیر شیعه، یعنی غیر شیعه اثنا عشری، حالا مقصود اینه چون حالا شیعه هم فرقی داره، مقصود غیر شیعه اثنا عشری. ثم استبصر، استبصارم یعنی تبدل عقیدهش به شیعه اثنا عشری. پس یه شخصی که مثلا سنی بوده یا زیدی بوده یا علوی بوده، این شیعه اثنا عشری میشه. آیا این در حجی که انجام داده در زمان سنی بودنش یا زیدی یا علوی بودنش لازمه دوباره اعاده کنه؟ امام میفهمن لا تجب علیه الاعاده، اعاده لازم نیست. فوش شرط میذاره امام، به شرط ان یکون صحیحا فی مذهبهی، اعاده لازم نیست به شرط اینکه در مذهب خودش حجی که انجام داده صحیح باشه، نه در مذهب ماها، در مذهب خودش. اگه سنی بوده شافعی بوده رو مذهب شافعی، اگر زیدی بوده رو مذهب زیدی، اگر علوی بوده رو مذهب علوی، اون حجی که انجام داده صحیح باشه ولی رو مذهب ما صحیح نباشه. اما اگر حجی که انجام داده رو مذهب خودش باطل باشه، باید الان که شیعه اثنا عشری شد اون حج رو اعاده کن. فمن بشرط ان يكون صحيحا في مذهبه و ان لم يكن صحيحا في مذهبنا ولو در مذهب ما صحیح نیست من غیر فرق بین الفرق. این حکمی که گفتیم هیچ فرقی بین فرق نیست. این جمله اما میخواد بگه فرق نمی کنه این آقایی که الان مخالف بود مستبصر شد یه سنی معمولی باشه یا ناسبی باشه، فرق نمی کنه. میخواد یه زیدی مثلا باشه که شیعه است، مثلا زیدی ها یه نوع شیعه محسوب میشه، اسماعیلی باشه که مثلا یه جور شیعه هستن، یا مثلا علوی مثلا نصیری باشه که قلاتن قالی ان اونها، فرق نمیکنه. اما میفهمات چه این سنی باشه چه شیعه غیر قالی باشه چه ناسبی باشه چه قالی باشه هر چی باشه حکمش همینه. این فرمایش امام. مرحوم سید رضوان الله علیه شبیه این فرمایش رو به یه تعبیر عین این فرمایش رو دارن، فوقش با این تفاوت که اشاره به استدلالش هم اجمالا میکنن. میفرمان اذا حج المخالف ثم استبصر لا یجب علیه الاعاده به شرط ان یکون صحیحا فی مذهبه و ان لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق. تا اینجاش این عبارت امام رسول الله علیه، تقریبا عبارت امام این یکی، فقط اینجا ایشون اشاره میکنن به دلیلش. چرا؟ لاطلاق الاخبار. میفهمون چرا اخباری که در این مسئله داریم مطلقاً شامل همه فرق میشوند و در همه همین حکم رو دارن. خب ما یه سری اخبار داریم که میگه باید اعاده کنند حجشون و اونا چی؟ ایشون میفهمد و ما دل علل اعاده من الاخبار محمول علل استحباب. اینا رو حمله بر استحباب میکنیم. به چه دلیل؟ میفهمد به قرینت بعض حل آخر، به قرینه بعض دیگر اخبار، من حیث و تعبیر، چون در بعضی از این اخبار تعبیر شده که یقضیه حجشو قضا کند احب الی، برای من این محبوب تره، یعنی این مستحب پس، یا الحج احب الی تو بعضی روایات داره. خب مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه زدن بر این مسئله، ایشون فقط تو این نقطه حاشیه زدن که امام و مرحوم آقای سید صاحب عربه فرمودن من غیر فرق بین الفرق. مرحوم آقای گلپایگانی در این که این شامل قلات بشود تردید کردن، فرمودن فی شمول الاطلاق لمثل القلات المحکوم به کفرهم اشکالون، یعنی اونایی که تکفیر شدن کفرشون میشه، حکم به کفرشون میشه، اینا رو هم بگیم این روایات شاملند و فرقی بین اونا و سایر فرق نیست اشکاله. نه هم فوال الناسب ناسبی و الحروریه و القدریه و المرجعه منسوسون فیها، اینا روایات درشون هست، حالا میخونیم روایاتشون. خب همونطوری که از خود این فرمایش سید معلوم شد، مدرک این بحث در واقع روایاته. برخلاف مسئله قبلی که بحث کافر، عمدتاً مدرکش قواعد بود. ما گفتیم یجب الحج علی الکافر بر اون قاعده که کفار مکلف به فروعه، لایسخ منه گفتیم بر اون قاعده که کفر مانع صحت عبادت، نمیدونم لام لو ما تحال کفرهی لا یغزا عن، گفتیم از این باب که کافر لیاقت اکرام و مثلا فراغ ذمه نداره، نمیدونم اگر قد زالت استطاعته قبل لم یجب علی، گفتیم از باب قاعده جب، همش به قواعد تمسک کردیم، اونجا روایت خاص ذکر نکردیم. اما برخلاف اون در این مسئله 51 که بحث حج مخالفه روایات داریم که عمده این روایات مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه طبق معمول خدا رحمتش کنه برای ما جمع کرده، یه دستشو در یه جا، یه دستشو در یه جای دیگه، یه دستشو ایشون جمع کرده توی اون بحث‌های اوائل وسائل مقدمات العباده. اونجا یه بحثی کلی ایشون مطرح کرده. خب همونطوری که بارها عرض کردم کتاب وسائل کتاب فتواست، کتاب فقه، عناوین باب فتاوای صاحب وسائلن و روایات ذیل عنوان در واقع ادله فتوان. و همین دلیل هم صاحب وسائل بارها گفتیم تقطیع کرده روایاتو، چون فقط اون تکشو خواسته که دلیلشه، و بارها هم گفتیم روایاتو به یک شکل خاصی چیده از معتبر به سمت روایت‌های ضعیف‌تر. حالا بارها فرمایش ایشون اینه: باب و عدم وجوب قضاء المخالف عبادته اذا استبصره. مخالف اگر مستبصر شد واجب نیست عباداتش رو قضا کنه، نمازش، روزش، حجش. بحث هم کلیه، چون عرض کردم این اصلا بحثشون در مقدمات العباده آورده، نه در کتاب الصلاة یا کتاب الحج. این روایت اینجاست. سوا زکات، به غیر از زکات، ازا، اونم زکات، ازا دفعها الى غیر المستحق، اگر زکاتو به شخصی که استحقاق نداره داده باشه، که حالا روایت چه میبینیم. والحج، حج هم باید اعاده کنه. کجا؟ ازا ترک رکنن منهو من الحج، که این عبارت نیست در عبارت امام و در عبارت مرحوم سید، این عبارت نیست، مگر اینکه بگیم حالا اون صحیح باشه بر مذهبش، یعنی که رکنی از ارکان رو ترک نکرده باشه. چون مثلا بگیم ادعا کنه کسی که همه مذاهب در ارکان الحج با هم متفق علیه هست ولو در بقیه امور حج با هم اختلاف داشته باشه. علی حال ایشون میفرماد حج را هم باید اعاده کنه، اذا ترک رکنن من الحج. چرا؟ روایات رو حالا ببینیم روایات دلالت داره بر فرمایش ایشون. این اذا ترک رکنن من الحج مطلبی است که شیخ طوسی فرموده، حالا بعد میگیم. شما بخواستم اول روایات رو ببینیم بعد اینا، چون همه بحث ناظر به روایات. اما روایت، اولین روایتی که ذکر میکنه روایت خود شیخ طوسی است، روایتی است که شیخ طوسی نقل کرده به اسنادی هی عن موسی بن القاسم عن صفوان و ابن ابی عمر، که این دو تا در عرض همان، عن عمر بن عزینه، عن برید بن معاویه العجلی، برید عجلی، عن ابی عبدالله. سند تامه به هر دو طریقی که آمده. از امام صادق این روایت نقل شده: کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و ولالته، هر کاری که این کرده و اون در حال نسب ناسبی بوده، دشمنی ما رو داشته، نسب عداوت ما کرده و ولالته و گمراهیش بوده، در اون حالت گمراهی انجام داده. ثم من الله علی و عرفه الولایه، خدا بهش منت گذاشت و ولایت رو به او شناسون. فانه یعجر علی، یعنی اجر اون عملا رو بهش میدن، نماز خونده اجرشو میبره، روزه گرفته میدن میبره، حج رفته میبره، الا زکات، فقط نه زکاتش. فانه یعیدها، زکاتو باید اعاده کنه. چرا؟ لأنه وضعها فی غیر مواضعها، چون زکات رو در جایی قرار داده که جاش نبوده، که صاحب وسائل این رو معنا کرده بنابر فتواش که وضعها فی غیر مواضعها یعنی دفعها الی غیر المستحق، این که اینو گذاشته جایی که نباید بذاره، یعنی داده به شخصی که صلاحیتش رو نداشت. لأنها لأهل الولایه، چون زکات مال اهل ولایت این به غیرشون داد. و اما صلات و حج و صیام فلیس علیه قضا، نماز و حج و روزه قضا ندارن. البته میبینید تو این روایت در مورد حج هیچ اشاره نشده که اذا ترک رکنن من الحج یجب علیه قضا، هم چیزی نداره، یجب علیه الاعاده اینا نداره. خب طبق این روایت کس صریح بلکه صریحون کل عمل عمله فانه یؤجر علی الا الزکاه. بعد دوباره و اما الصلاه والحج والصيام فليس عليه قضاء. خوب دقت کنید لسان روایتو که صریحه که صلات و حج و صیام اینا قضا نداره، لازم نیست دوباره بخونه، دوباره روزه بگیره، دوباره حج بره. بعد صاحب وسائل تعلیقه میزنه، میفرماد المراد الحج الذي لم يترك شيئا من اركانه. میفرماد مقصود حجیه که ارکانشو ترک نکرده باشه. چرا؟ میگه به خاطر روایتی که من در باب 23 از ابواب وجوب حج خواهم آورد که توی اون باب روایتش هم میخونیم. دوباره روایت مرتبط به این مسئله رو جمع کرده ایشون، در دو باب عرض کردم جمع کرده، یکی اینجاست باب 31 از ابواب مقدمات العباده، یکی باب 23 از ابواب وجوب حج که میگیم. مرحوم کلینی همین روایت رو نقل کرده با همین لفظ، اما در نقل مرحوم کلینی تقریبا البته همین عبارته کلمه حج ذکر نشده، داره اما صلات و صیام فلیس علیه قضا، حج نداره. البته خب اون عبارتی که از ابتدا فرموده کل عمله شامل حجم میشه، ولی این صراحتی که در مورد این روایت هست تو اون نقل نیست. در دوران بین زیاده و نقیصه هم یک بحثی است. الان مثلا شیخ نقل کرده به زیاده لفظ حج، کلینی نقل کرده به نقیصه لفظ حج. خب تقریبا نه تحقیقا یقین داریم که این یک روایته، یعنی بالاخره یا امام اینو فرموده یا نفرموده. اگر احتمال این بدیم که این دوتا روایت باشه، یعنی امام در یه مجلسی این جمله رو فرمودن کل عمل عمله و هو فی حال نصفه و ضلالته و کذا و کذا و کذا و اما الصلاه و الحج و الصيام فليس عليه قضا، بعد یه جلسه دیگه هم عین این عبارت فرمودن، این بار دوم کلمه حج و ذکر نکردن. خب اگه این احتمال بدیم میگیم که خب دو جا جلسه بوده، این جلسه رو یه عده نقل کردن، این جلسه هم یه عده، هر دوتاش هم به طریق ثقه و معتبر برای ما رسیده حجته. حالا توی جلسه ای امام حج و ذکر نکرده، توی جلسه دیگری ذکر کرده. حالا اینکه امام همه مثالا رو ذکر نکرده که اشکال نداره، که خب این چیز عجیبی نیست. اما اگر بگیم نه این یه دونه روایته که مثلا به خصوص با توجه به اینکه اون انتهاش عمر ابن عزینه می شود، حالا البته کلینی نقل کرده مستقیم از عمر ابن عزینه، ولی شیخ نقل کرده از عمر ابن عزینه از برید، یعنی واسطه خورده بین عمر ابن عزینه و امام صادق. اگر بگیم نه این همون دیام که کلینی گفته عمر ابن عزینه، عمر ابن عزینه نقل کرده بوده از برید، ولی مثلا تو نقل کافی این حالا به دلیلی تو سند کافی افتاده بوده. اگر بگیم این یکیه روایت که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه استاد یکی سازی روایاته، یعنی گاهی از اوقات 5 تا 6 تا روایت توی مسئله هست، اصلا عباراتش متفاوت، اسنادش متفاوت، که نوع فقها اینو اصلا یه دونه نمیدونن، آقای بروجردی رضوان الله علیه با یه بیاناتی اینو برمیگردونه به یه روایت، همش یکیه. حالا اینجا که دیگه هیچی، دیگه مثلا خیلی شاهده بر یکی بودنش زیاده، ولی جای دیگه هم آقای بروجردی جایی که خیلی روایت ها به نظر میرسه دو تا باشه، اونجا هم بازشون میگه نه خیر اینا یکیه. حالا ایشون خیلی گرایش داره به این که خیلی از این روایت ها چند بار صادر نشده، یه بار فرمودن حالا چند جور نقل شده و یه تفاوت‌هایی پیدا شده. علی حال اگر یک روایته و ما مرددیم بین این کلمه حج در این روایت از امام علیه السلام نقل شده یا نه، یعنی امام فرمودن یا نه، ما نمیدونیم، اصل زیاده است یا اصل نقصان. اینجا یه بحثی کردن، گفتن که اصل نقصانه، یعنی ما اگر احتمال بدیم حضرت فرموده و افتاده یا نفرموده و یکی اضافه کرده، میگیم حضرت فرموده و افتاده. چرا؟ گفتن برای خاطر این که این خب عادیه که یک گوینده یه چیزی بگه، نقل کننده بعضی از کلماتشو یه وقتی نگه، مثلا حالا یا به دلیلی که خیلی به نظرش مهم نیست یادش بره فلان. اما این متعارف نیست که گوینده یه چیزی نگه، نقل کننده از خودش اضافه کنه. این متعارف نیست از خودش اضافه کنه. بله اگر نقل کننده جاهله، خب بله ثقه نیست، اون بله اون ممکنه تصرفی در روایت بکنه، ولی ما صحبتمون از نقل ثقه است. ناقل ما ثقه است، مورد اعتماده. آدم مورد اعتماد وقتی مطلبی رو نقل میکنه قاعدتا مطلب رو درست و حسابی نقل میکنه. حالا ممکنه یکیش یادش بره. البته ما یادمون هست دوستانی که خدای نکرده معالم خوندن، چون حالا که مثل این که دیگه این جزء نوادر است کسی که معالم خونده باشه. ما خب از ریاض سر درس میگفتیم تو معالم خوندید، بعد رفقا گفتن ما اکثرمون معالم نخوندیم، که شما هی میگی تو معالم خوندید. حالا بالاخره تو معالم اونایی که خوندن میدونن یکی از شرایط وثاقت این که این است که راوی ضابط باشه، ضبط داشته باشه، که اون وقت ما شوخی میکردیم این البته اون موقع ها این ضبط های دیجیتال و موبایل و اینا نبود، میگفتیم یعنی یه دونه از این ضبط صوت ها همراهش باشه، چون همیشه یه ضبط صوت گنده ای بود درس ما رو ضبط کردن. گفتیم بله راوی باید ضبط داشته باشه، یعنی این یکی از اینا همراهش باشه. حالا اونجا این بحث گفته میشه که راوی اگر کثیر النسیانه ضابط نیست، ثقه نیست، زیادی یادش میره. که حالا بعضی از روایات ما داریم که داره در اواخر عمرش اختلط الامر علی، که بعضی ها فکر کردن اختلط یعنی مثلا عقیدش خراب شد، شیعه بودنش خراب شد. بعضی های دیگه توضیح دادن که نه بابا، مقصود از اختلط یعنی قاطی کرد، فراموشی گرفت، آلزایمر که حالا ما بگیم اون زمان بوده دیگه، اسمش چیز دیگه. ما داریم که بعد اونجاها که میرسید دیگه بهش اعتماد نمیکردن، راوی که از حالت متعارف خارج میشد اعتماد نمیکردن. بنابراین اینو گفتن که اگر دوران بین زیاده و نقصان پیش آمد، ما میگیم که اون روایتی که زیاده رو داره درسته، چون اصل نقصانه. این راوی یه چیزی رو بی اندازه عادیه، یه چیزی اضافه کنه از جیب خودش راوی ثقه، این نه، این متعارف نیست. یک انقلتی اینجا هست و اون اینه که خب وقتی امام فرمود کل عمل عمله، خوب دقت کنید انقلتو، بعد فرمود و اما الصلات و حج و صیام، امکان داره کسی بگه که آقا چون حضرت در ابتدای عبارتشون یه قاعده فرموده بوده، احتمال داره راوی که اون روایتی رو که شیخ نقل میکنه نقل کرده، چون اون موارد ذیل رو مثال میدونسته برای اون قاعده کل و عمله، یه مثال هم مثلا همینجوری خودش گفته صوم و صلات و حج، حجم اضافه کرده، ولو امام این مثال رو ذکر نکرده، اون کل و عمله این هم میگیره دیگه از این اجتهادات طلبگی دیگه، بالاخره گفت خب امام فرمود کل و عمله، بس این هم میگیره دیگه، این هم یکیش. ممکنه راوی این کارو کرده، پس اینجا احتمال داره که زیاده مطابق با روایت امام نباشه. جواب این اشکال چیه؟ کس جواب میتونه بده؟ یعنی ما وقتی به سیره نقل حدیث مراجعه کنیم، هیچ سیره ای رو در عمل اصحاب میبینیم و اون اینه که اینها سعیشون، البته نه این که حالا دقیقا در عمل این باشه، ولی سعیشون این بوده که کلام معصوم رو بدون یک کلمه زیاده و کم نقل کنن. سعیشون این بوده. البته گاهی از اوقات نقل به معنا شده ها، ما نمیگیم نقل به معنا محاله، محال نیست، رو همون معنا رو راوی نقل کرد، ولی تا جایی که میتوانستن و یادشون بوده این عبارت رو میآوردن. و این نه فقط در سنت روایی ما بوده، بلکه در سنت فتوایی ما هم آمده. حالا یه دسته از فقهای ما اخباری بودن، حالا مثل اخباریای قدیم، مثل صدوق رضوان الله علیه، پدر صدوق رضوان الله علیه، که اونا که خب اخباری بودن، اصلا این حدیث رو برداشتن به عنوان فتوا آوردن. اما اونا که اخباری هم نبودن، مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه، الا زمان ناهازا، خود امام رضوان الله علیه در تحریر، تا جایی که میتونند سعی میکنن عبارت فتواشون این عبارت روایت باشه، یعنی یه نوع احتفاظ بر عبارت معصوم هست. بنابراین این که ما بگیم یه راوی ثقه، اونم حالا ثقات اجلایی که تو این سند هستن، اینجوری اجتهاد فرموده کل عملن رو گفته، خب شاملش حجم میشه پس حجم اضافه کرده باشه، این با سنت روات ما که ما در عمل میبینیم وقتی مراجعه میکنیم به سنت روایی، بلکه عرض کردم حتی سنت فتوایی ما، سازگار نیست. این احتمال رو نمیشه پذیرفت. دقت کنید، حالا یکی از شما بگه آقا حالا چه فرقی میکنه این همه وقت ما رو میگیری که حالا این حج ذکر شده باشه یا نشده باشه، بالاخره امام فرمود کل عمله. فرقش اینه، اگر فقط کل عملن بود، یک استدلالی رو که بعد می کنیم و مرحوم سید تو متن عروه بهش اشاره کرد، اون استدلال یه مقداری با مشکل مواجه میشه. با اون اینه، آقایون می فرمایند روایات دال بر نفی وجوب اعاده حج صریح در این معناست و روایات دال بر وجوب اعاده، چون ما روایات دال بر وجوب اعاده در حج داریم، میگن اون ظاهره، میگن چون این صریح در نفی وجوبه و اونها ظاهره در وجوبه، در نتیجه اون ظهور به واسطه این تصریح شکسته میشه، حملش میکنیم بر استحباب، همونی که سید فرمود. اما اگر این کلمه حج تو روایت نباشه، باشه کل عمله، خب شمولش نسبت به حج میشه چی؟ ظهور، عام دیگه، عام ظاهر در شموله، همه رو میگیره از جمله حج. اون وقت این طرف میشه ظهور بر وجوب، اون طرف میشه ظهور بر نفی وجوب. چی میشه اون وقت؟ تعارض میکنه؟ نه، این حرفا از شما بعیده. یه طرف عامه میگه کل عمله، اون طرف خاصه میگه حج رو باید اعاده کنی، اون در مورد صوم و صیام و نمیدونم صلات و اینا نیستا، فقط حج روایت داره. خب شما بلدید دیگه، اینا که دیگه از ابتداییات و اصوله. یه طرف عامه، یه طرف خاص، خاص میاد عام رو تخصیص میزنه. یعنی اگه اینطوری بشه ما یه دفعه گرفتار این بحران میشیم که خب حضرت فرموده کل عمله، ظهور داره در همه اعمال از جمله حج، اون روایت که فرموده حجشو باید اعاده کنه میشه مخصص، که لولا اون روایات میگفتیم حجش اعاده نداره، اما اون روایات چون هست میگیم پس حجش اعاده داره. بنابراین این مهمه که آیا لفظ حج در این روایت وارد شده یا نشده، چون این روایت هم خیلی روایت مهمیه تو این باب.
نه باشه غیر از خود این روایت داره میگه خود رو عمل الا فلان، یعنی داره دایره رو محدود
میکنه و خاص میکنه،
یعنی
که آبی از
حفظ
نه.
یه هر عملی فقط زکات
نه، میگن خب این الا فلان زکاتو خارج کرده، الا حج هم منفصل حج خارج کرده. ببینید این یه بحثیست در تعادل تراجیح گفتیم دیگه. بله بله خب این اشکالیه که بر کل مخصصات و مقیدات منفصل وارد میشه. ببین این اشکالی که شما میفرمایید یک اشکال مشترک در تمام مخصصات و مقیدات منفصل، که خب اگر این مخصصش بود، اگر این مقیدش بود، چرا امام همون موقع که اونو گفت اینو نگفت؟ بعد حالا بعض وقتا که میدونید توی سنت روایی ما عام و یه امام گفته، مخصص منفصلش 100 سال بعد یه امام دیگری گفته، اون وقت که اشکال بدتر میشه که این چجوری تخصیصه؟ شما میگی تخصیص، تخصیص یعنی چی؟ یعنی از اول خاص مورد نظر نبوده، 100 سال این وسط نگفتن، بعد 100 سال امام میاد میگه من میشه؟ خب اینو تو بحث خودش، تو بحث تعادل تراجی بحث کردیم که منفصلات معصومین به منزله متصلات، کلمات معصومین مختلف به منزله کلمات متکلم واحده. ما این قواعد جز قواعد به اصطلاح که توی فقه شیعه پذیرفته شده، یعنی امام علی علیه السلام یه چیزی گفت، امام عسکری علیه السلام یه چیزی گفت، انگار دوتاشو امام علی علیه السلام فرموده ولو 200 سال فاصله بینشون باشه. بنابراین این اشکال که چطور شد امام اینجا از زکات رو فرمود جداگانه حج رو فرمود، این اشکال واردی نیست. این اشکال اگه باشه که کل مخصصات و مقیدات منفصله باید بریزیم دور، کل فقه عوض میشه. نه قرینه نیست، اینا قرینه نیست. نه اینا ببینید این الاها یه اصطلاحی هم دارن فقها، میفهمان این حصرها حصر اضافیه، حصر واقعی نیست، نمیخواد بگه تنها مستثنا زکاته. بنابراین این نکته رو بهش دقت کنید. این روایت اول بود، روایت اول روایت بسیار مهمیه توی این باب، و در مقابلش روایت دوم همین باب به صراحت میگه که الناسب اذا عرفه فعلیه الحج و ان کان قد حجه، که شخص ناسب اگر معرفت پیدا کرد یعنی ولایت و شناخت، باید حجشو انجام بده ولو قبلا حج انجام داده باشه. توجه دارید نگید خب این مربوط به ناسبیه، روایت قبلی کلیه، این مربوط به ناسبی. روایت قبلی اصلا موردی که ذکر کرد چی بود؟ فی حال نسبهی. اینه الان ببینید بلافاصله بعدش بحث مقیدش آمده، البته بلا فاصله صاحب وسائل ها تعلیقه زده که این یا مقصود اونی بوده که ارکان رو ترک کرده، یا حملش میکنیم بر استحباب، که حالا توضیح این بحث بعد. این روایت دوم، روایت باب 23 ابواب وجوب حج و روایت باب 31 که مقدمات به اصطلاح عبادات رو ببینید انشاءالله فردا برسیم بخونیم. روایتش زیاده، لطفاً دوستان ببینن این 10-15 تا 12 تا روایت سریع بخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.